استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. با وجود انکار طالبان، گفته می شود حمله دیروز بالای کارمندان تلویزیون خورشید در کابل کار طالبان است. در این حال کارمندان رسانه ها روی نیاز تأمین جدیتر امنیت خبرنگاران تاکید دارند. در گزارش‌های بین‌المللی از تصمیم جدید هند در مورد سرنوشت سیاسی کشمیر می‌شنوید، اقدامی که پاکستان را متاثر می‌سازد. با تفصیل این موضوعات برمی‌گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آرش همایون.
رئیس جمهور افغانستان حمله بر مطلع حامل کارمندان شبکه تلویزیون خورشید را شدیداً محکوم کرد. قرار است امروز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی در مورد صلح افغانستان با مقامات پاکستان گفتگو کند. هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو کرد. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک پیام تویتر حمله بر موتر حامل کارمندان شبکه تلویزیون خورشید را محکوم کرده گفته است هدف قرار دادن رسانه‌ها و افراد ملکی یک جنایت جنگی است. پیری میادون، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، نیز در یک پیام تویتر گفته است خاموش ساختن خبرنگاران آنها را نیرومندتر می سازد. فردوس فرامرز، سخنگوی قمندانی امنیه کابل، در مورد رویداد دیروز به رادیو آزادی گفت:
دو نفر شهید است. اینا باورب بودن، مربوط کارمنده خورشید نبودن اصلا. چهار نفر زخمی است که سه نفرش از کارمنده تلویزیون خورشید است، یک نفر هم راه رفت.
با آنکه تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما قبل از این طالبان به رسانه‌ها هشدار داده بودند که از تبلیغات به گفته آنها حکومتی و نشرات ضد طالبان دست بردارند، در غیر آن هدف حملات قرار خواهند گرفت. قرار است امروز آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای آمریکا در امور جنوب آسیا، وارد اسلام آباد شده و با مقامات پاکستانی روی پروسه صلح افغانستان صحبت کند. یک مقام وزارت خارجه پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که خانم ویلز با هیئت همراهش امروز به اسلام آباد میرسد. این در حالی است که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان، قبل از این دور مذاکرات با طالبان از طریق تویتر نوشته بود که به نظر می رسد طالبان مایل به یک توافقن و ما آماده یک توافق خوب استیم. دور هشتم مذاکرات آقای خلیزاد با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر ادامه دارد. مقامات امنیتی ولایت کندهار می گویند دو فرد نفوذی مخالفان را در صفوف پلیس دستگیر کردند. جمال ناصر بارگزی، سخنگوی قمندانی امنیه کندهار، برای رادیو آزادی گفت این دو تن در صفوف پلیس در ولسوالی میوند این ولایت ثبت شده بودند و می خواستند تا حملات داخلی را در آن ولسوالی انجام دهند. مقامات ولایت کندهار در حال از دستگیری دو فرد نفوذی خبر می دهند که روز گذشته در ولسوالی شاه ولی کوتین ولایت 10 تن که در صفوف پلیس نفوذ کرده بودند، 11 پلیس را به قتل رسانیدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این رویداد تبصره نکردند. 16 مرکز خصوصی در ولایت غزنی مسدود ساخته شدند. ریاست صحت عامه غزنی به سلسله تطبیق قوانین صحی و فارمسی در آن ولایت 16 مرکز صحی خصوصی را در مناطق نواباد، پشتون آباد، توحید آباد و حسن آباد شهر غزنی مسدود، لاک و مهر کردند. دکتر ظاهرشان اکمل، رئیس صحت عامه غزنی، امروز به رادیو آزادی گفت که 13 دواخانه، 2 ماینخانه و 1 کلینیک سراپا شامل مراکز صحی هستند که به خاطر فعالیت غیر قانونی و فروش ادویه تاریخ گذشته در آن ولایت مسدود شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری این کشور وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو نموده، نیروهای بیشتر نظامی را به آن منطقه اعزام کرده است. هند به سیاحان نیز دستور داده است تا از کشمیر تحت اداره این کشور خارج شوند. خدمات تلفن و اینترنت نیز در آن منطقه به حالت تعلیق قرار داده شده است. ماده 370 قانون اساسی هند که لغو شد، به ایالت جموع و کشمیر هند حق داشتن قانون اساسی و خودمختاری را داده بود و هندی های خارج از آن منطقه را از داشتن اقامت دائمی، خریداری زمین، داشتن وظایف دولتی، تحصیل و اسکالرشپ در آن منطقه منع می کرد. حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواسته است که برای حل بحران طولانی کشمیر بین هند و پاکستان میانجیگری کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا کشتارهای جمعی اخیر در آن کشور را محکوم کرده، گفته است نفرت انگیزی در آمریکا جای ندارد. آقای ترامپ 4 آگوست در موریستاون نیوجرسی گفت حکومتش این مشکل را حل خواهد کرد و افزود که با لوی سارنوال رئیس اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI و اعضای کانگرس صحبت کرده است و امروز 5 آگوست یک اعلامیه دیگر را در این مورد صادر خواهد کرد. در نتیجه تیراندازی‌های جداگانه به روزهای شنبه و یک شنبه در شهر الپاسو در ایالت تکساس و دیتان در ایالت اوهایو 29 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخرین که مقامات مصر میگویند در نتیجه یک انفجار در نزدیک اینستیتوت ملی تحقیقات امراض سرطانی در شهر قاهره 19 تن کشته و 32 تن زخمی شدند. وزارت داخلی مصر در یک اعلامیه که امروز نشر کرده است گفته است یک موتر که در مسیر برعکس سرک در حرکت بود با موترهای دیگر تصادم کرده و باعث این انفجار شده است. به گفته وزارت صحت مصر در نتیجه انفجار اینستیتوت ملی تحقیقات امراض سرطانی این کشور نیز خسارمند شده است. تا هنوز معلوم نیست که این حرکت عمدی بوده یا خیر. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. با وجود انکار طالبان گفته می شود حمله دیروز بالای کارمندان تلویزیون خورشید در کابل کار طالبان بود.
در بیشترین او حملات که در او افراد ملکی هدف قرار داده می شود، بعدا اینا خودشان مسئولیت حملات به دوش نمی گیره، در حال که در پشت بیشترین حملات تروریستی دست طالبان تروریستی می باشد.
کارمندان رسانه ها روی نیاز تأمین جدیدتر امنیت خبرنگاران تأکید دارند.
اینا یک طبقه ای که به اصطلاح و عصد و هدفش اطلاع رسانی برای مردم افغانستان است، هدف قرار دادنی از یا غیر قانونی و حتی در جنایات جنگی شمرده می شود.
در گزارش های بین المللی از تصمیم جدید هند در مورد سرنوشت سیاسی کشمیر می شنوید، اقدامی که پاکستان را متاثر می سازد. برنامه که رأی من حق من را نیز آماده ی نشر خواهیم داشت، با ما باشین. وزارت داخله و شماری از نهادهای حامی رسانه‌های افغانستان گفتند که حکومت ببخشید حمله دیروز بالای موتر حامل کارمندای تلویزیون خورشید در کابل کار گروه طالباست. طالبا دست داشتن در این حمله را رد میکنند، ولی وزارت داخله گفته که حملاتی که در اونا بیشتر به غیر نظامی‌ها صدمه میرسه، طالبا مسئولیت اونا را به دوش نمیگیرند. نصرت پارسا جزئیات دارد.
هرچند هیچ گروه مسئولیت حمله بر موتر حامل کارمندان رادیو تلویزیون خورشید در کابل را به عهده نگرفته، اما وزارت داخله میگوید یافته‌ها نشان می‌دهند که این حمله کار گروه طالبان است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
بر اساس اطلاعات ابتدایی ما، این حمله توسط طالبان راه‌اندازی شده بود، اجماع چسبکی. نه تنها این حمله، بلکه در بیشترین او حملات که در او افراد ملکی هدف قرار داده میشه، بعدا اینا خودشان مسئولیت حملات به دوش نمیگیره، در حالی که در پشت بیشترین حملات تروریستی و دهشت افغان دست طالبان تروریست باشه.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت این حمله کار آنان نیست. حمله بالای کارمندان تلویزیون خورشید تنها مورد نیست که مسئولیت آن را هیچ گروه به عهده نگرفته، بلکه پیش از این نیز برخی از حمله ها، به خصوص حمله بالای دفتر امرالله صالح را نیز هیچ گروه مسئولیت نگرفته است. اما وزارت داخله میگوید حمله بالای دفتر امرالله صالح نیز کار طالبان است. در حمله بالای موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید، به گفته وزارت داخله، 2 تن کشته و 4 تن به شمول 3 کارمند تلویزیون خورشید زخمی شدند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، این حمله را نکوهش کرده و گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان و رسانه ها جنایت جنگی است. جان باز، سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل، نیز از طریق صفحه توییترش این حمله را نکوهش کرده و گفته است حمله بر رسانه ها و غیر نظامیان بی هدفند و تمام طرف ها باید به صلح و آینده افغانستان تمرکز کنند. همچنان پیری میادون، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، هم گفته که تلاش‌ها برای خاموش کردن خبرنگاران آنان را بیشتر تقویت می‌کند. موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید در کابل در حال هدف یک ماین مغناطیسی قرار می‌گیرد که پیش از این طالبان در ماه سرطان به رسانه‌های افغانستان هشدار داده بودند که از نشر پیام‌های تجارتی ضد این گروه خودداری کنند. نهاد پشتیبان از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی به این باور است که این حمله به تهدید قبلی طالبان ربط دارد. مجیب خلوتگر، رئیس این نهاد، به رادیو آزادی گفت
این حمله مصداق جنایت علیه بشریت است. تا اکنون هیچ گروهی در زمینه مسئولیت نگرفته. من فکر میکنم با توجه به تهدیدی که از سوی طالبا وجود داشته، اگر گروه دیگری به مسئولیت این حمله را به خود نگیره، معلوم دار این کار طالبا خواهد بود، مگر اینکه اونا به صورت رسمی و با شواهد بگویند این کار انجام ندادن.
حمله بر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل تنها حمله ای نیست که بالای خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان صورت می‌گیرد. سال گذشته در یک حمله در غرب کابل 2 خبرنگار تلویزیون خصوصی طلوع کشته شده بودند. پیشتر از این در ماه سور سال گذشته نیز در حمله انتحاری در منطقه ششدرک کابل 9 خبرنگار به شمول 3 کارمند رادیو آزادی کشته شدند.
در این حال شماری از مسئولین رسانه ها حمله برای موتر کارمندای تلویزیون خورشید در کابل نگران کننده دانسته و یک جنایت می دانند. دانش کروخیل، رئیس آژانس خبری پژواک، گفته که برای تامین امنیت کارمندای رسانه ها و افراد ملکی توجه لازم باید صورت بگیره. همکارم جاوید حسن‌زاده با آقای کروخیل صحبت کرده و نخست نظرش در مورد حمله بالای موتر کارمندای تلویزیون خورشید پرسیده.
حمله بالای رسانه ها و کارمندان رسانه ها، ژورنالیست ها، غیر قابل توجیه است. این در هیچ قانون دنیا نیست. اینا یک طبقه ای که به اصطلاح و است و هدفش اطلاع رسانی برای مردم افغانستان است، هدف قرار دادنی از یا غیر قانونی و حتی در جنایات جنگی شمرده می شود، یک عمل مردود می باشد.
به حمله که بالای واسطه کارمندان خورشید صورت گرفته، مسئولیت از این طالبا رد کردن، نگرفتن به عهده و گفتن که و کار از اونا نیست. اما وزارت داخله مسئولیت انفجار بر موتر کارمندای تلویزیون خورشید کار طالبا می دانه. پس از نظر شما این کار کی بوده میتونه؟
در اولا این به اصطلاح موظف ارگانهای کشفی و امنیتی را نشان میده که اینا مواد انفجاری که بالای کاستر تلویزیون خورشید انداخته شدی چرا تا دفتر خورشید رسید و اینا باید یعنی همون مسئولیت خود و موظف خود قبول کند. دویم اینا که میگوید که این کار طالباست، اینا همون اطلاعات کشفی خود باید با مردم افغانستان شریک بکنه، به خاطر که در افغانستان نه تنها طالبا افراد مسلح هستند، بلکه جو گروه های دیگری هستند که اینا دائما کوشش میکنه که مردم مظلوم و بی‌دفاع را تای حمله قرار بدهد.
از دید شما به خاطر مسئولیت جان کارمندان رسانه ها و خبرنگارا چه اقدامات لازم است صورت بگیره؟
بله، اول خو مسئولیت کلان مربوط میشه به قوای امنیتی و کشفی افغانستان که اینا باید نه تنها ژورنالیست افغانستان بلکه تامین امنیت مردم افغانستان بکنه. دویم خود رسانه ها باید کوشش بکنه که به خاطر امو تامین امنیت کارمنده خود سعی کنه. خود ژورنالیست ها باید امو حالاتی که تهدیدآمیز باشه، حالاتی که در اوجه یک نشانی و چیزایی را میبینه، اونا را با اداره خود و با ارگانه امنیتی شریک بکنه تا ما و شما در آینده شاهد همچو حملاتی که اونا جان ژورنالیستان را میگیره نباشه.
دانش کروخیل رئیس آژانس خبری پژواک بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، هند در مورد سرنوشت سیاسی کشمیر تصمیم جدید را اتخاذ کرده، تصمیمی که پاکستان متاثر می سازه. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی حالا همکارم فرید حلیمی با چند خبر اقتصادی با شماست. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از ساخت 1800 سبزخانه معیاری سبزیجات و میوه تازه تا 6 ماه آینده در کشور خبر می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر افغانستان در بخش سبزیجات و میوه تازه به خودکفایی رسیده است.
تا ختم سال مالی برنامه‌ای است که ما بتوانیم بالاتر از 1800 سبزخانه معیاری را در کشور ایجاد کنیم.
وزارت زراعت و مالداری در حال از ایجاد سبزخانه ها سخن میزند که پیش از این دهقین گفته بودند اگر سبزخانه های معیاری به هدف نگهداری میوه های فصلی ایجاد نشود، بیشتر این میوه ها فاسد می شود. مقامات اتاق تجارت و صنایع قندوز میگویند در سال جاری محصولات تربوز و خربوزه این ولایت در مقایسه با سال گذشته 15% افزایش یافته است. مسعود وحدت سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هرچند محصولات خربوزه و تربوز بیشتر شده، اما نبود بازار برای فروش این محصولات دهقین را نگران ساخته است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد تقریبا 15% محصولات خربوزه این سال در قندوز افزایش داشته، ولی متاسفانه اصلا بازار وجود نداره و دهقین ما از این طریق بسیار زیاد متضرر شدن، چون 70-80% خربوزه این سال خراب برآمده.
از سوی هم وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در سال جاری به خاطر بارندگی های زیاد گراف محصولات زراعتی بیشتر شده است. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 25 پول، یک یورو 87 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 65 پول و 1000 کلدار پاکستانی 497 افغانی. حکومت هند ماده قانون اساسی بر ایالت جمو و کشمیر را لغو کرده. این ماده وضعیت خاص را بر ایالت می بخشید. اقدام هند واکنش پاکستان به همراه داشته. همکار مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده و در سدیوس. مصطفی جان سلام و روز شما خوش. در این مورد بیشتر چی می دانین؟
بله زرغونه جان، حکومت هند همونطور که شما گفتین با فرمان ریاست جمهوری که ای کشور ماده 370 قانون اساسی در مورد کشمیر تحت اداره هند را لغو کرده. این ماده قانون اساسی به باشندگان دائمی ایالت جمو کشمیر وضعیت ویژه داده بود، یعنی که اونها میتونستن قانون اساسی داشته باشن و همچنان وضعیت نیمه خودمختاری. از سوی دیگر هندی های بیرون از این منطقه نمیتونستن در این ایالت به طور دائمی زندگی بکنن و همچنین زمین و جایداد بخرن. همچنین ماده 370 هندی های خارج از این ایالت را از داشتن وظایف دولتی و آموزش در این منطقه منع میکرد. منتقدان میگویند حکومت هند میخواهد با این اقدام خود زمینه ورود باشندگان جدید هندی را به ایالت جموع و کشمیر فراهم بکنه و به این ترتیب این منطقه که مسلمان ها در او از اکثریت برخوردارند را از لحاظ جمعیت شناسی تغییر بده. در این حال حکومت هند نیروی نظامی بیشتر به کشمیر تحت کنترل این کشور فرستاده. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هند به سیاحان هم دستور داده تا از کشمیر تحت اداره این کشور برون شوند و خدمات تلفنی و اینترنتی هم در این منطقه متوقف شده. نرندر مودی صدر اعظم هند و حزب ملیگرای و بهارات یا جاناتا در انتخابات هند اوایل امسال دوباره پیروز شدند و وعده کرده بود که حقوق و امتیازات ویژه کشمیر تحت کنترل هند را لغو خواهد کرد.
در مورد واکنش پاکستان بگوین، طبعا پاکستان در این مورد موقف داره که میتونه در عدم تطابق با موقف و تصمیم هند باشه.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان این اقدام هند را نقض قطعنامه سازمان ملل متحد عنوان کرده. حکومت پاکستان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خواسته که برای حل بحران طولانی کشمیر میان هند و پاکستان میانجیگری بکنه. پلیس پاکستان دیروز ادعا کرد که هند از آن سوی خط کنترل که کشمیر تحت کنترل پاکستان و هند را از هم جدا میکنه تیراندازی کرده. این اقدام در بین باشندگان قریه های نزدیک این خط در قلمرو پاکستان وحشت و ترس ایجاد کرده. در این حال کمیته امنیت ملی پاکستان دیروز به رهبری عمران خان صدر اعظم این کشور جلسه برگزار کرد و در آن گفته شد که هند در حال بی‌ثباتی در کشمیر دامن میزنه که پاکستان و جامعه جهانی برای حل بحران افغانستان تلاش‌هایشان را افزایش دادند.
تشکر از شما مصطفی جان. شنونده عزیز، شنیدین که هند تصمیم را در مورد کشمیر اتخاذ کرده که پاکستان به اصطلاح ما و شما وارخطا ساخته.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، فراموش نکنین تا لحظات بعد برنامه هفتوار رای من حق من آماده نشر خود داشتیم. با ما باشین. ولی حاله همکارم فرید حلیمی مرور داره بر روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپی امروز کابل پیرامون موضوعات جاری مذاکرات صلح و کمپین های انتخاباتی تبصره کردند. روزنامه سرخط در مقاله نوشته که کاندیدان رئیس جمهوری در جریان کمپین های انتخاباتی ایشان منافع ملی را مد نظر بگیرند. در ادامه سرمقاله به کمپانی روز گذشته سید نورالله جلیلی اشاره شده که در این همایش انتخاباتیش از پخش سرود ملی خودداری کرده است. نویسنده مقاله ادعای را مطرح می‌سازد که پیش از این نیز زمانی که کاندیدان ریاست جمهوری اعتبارنامه‌های خیش را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت می‌کردند، آقای جلیلی در آن نشست نیز به احترام سرود ملی به پا نایستاده که به احترامی به سرود ملی خوانده می‌شود. به نظر نویسنده مقاله تمامی افغان ها به خصوص کاندیدان ریاست جمهوری مکلفند تا به منافع ملی، ارزش های ملی و افتخارات افغانستان احترام قائل شوند. روزنامه مسیر به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرده است و نوشته اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمی شود پس چرا مردم با آن مصروف ساخته شدند. در ادامه مقاله آمده است که به زودی موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان در قطر به امضا می رسد و این توافق می تواند زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی باز کند و نیروهای خارجی بر اساس آن در وقت تعیین شده افغانستان را ترک خواهند کرد. روزنامه می نویسد که گفتگوهای صلح به گونه موفقیت آمیز به پیش می رود و طالبان هم مخالف برگزاری انتخابات رئیس جمهوری است. مردم نیز نسبت به انتخابات صلح را اولویت می دهند. پس چرا بالای انتخابات تاکید می شود و پول به جا به مصرف می رسد؟ نویسنده مقاله نوشته که برگزاری انتخابات تنها خواست تیم حاکم است و برای طرفهای دیگر صلح در اولویت قرار دارد. نویسنده مقاله به حکومت افغانستان پیشنهاد میکند به جای مصروف ساختن مردم در بخش انتخابات باید روی پروسه صلح تمرکز بیشتر شود تا تلاش‌های صلح به سمت سوی درست هماهنگی شود. روزنامه آرمان ملی به گفتگوهای قطر میان آمریکا و طالبان اشاره کرده و نوشته که باید در پیوند به صلح افغانستان از پاکستان تضمین گرفته شود. باور نویسنده مقاله مراکز آموزشی جنگجویان در داخل خاک پاکستان است و هر وقت به ضد افغانستان استفاده شده می تواند. در ادامه سرمقاله آمده است که بر اساس موافقتنامه صلح میان آمریکا و طالبان باید آمریکا پاکستان را مجبور بسازد که مراکز تروریستی در خاکش را ببندد. و روزنامه 8 صبح به 28 اسد صدومین سال استقلال افغانستان اشاره کرده است. اما نوشته که در برخی چهارراه‌ها در کنار عکس شامان الله خان عکس‌های محمد اشرف غنی کاندید ریاست جمهوری نیز دیده می‌شود. به گفته مقاله نویس، نشر تصاویر محمد اشرف غنی در کنار شامان الله خان از سوی ادارات حکومتی کمپاین انتخاباتی به نفع رئیس جمهور غنی دانسته می شود. نویسنده مقاله پیشنهاد می کند که تمامی کاندیدان ریاست جمهوری از منابع حکومتی همسان استفاده کنند، اما اگر یک تیم استفاده می کند باید کمیسیون شکایت انتخاباتی جلو آن را بگیرد.
فابریکی نساجی پل خمری از سوی ازبکستان بازسازی میشه. بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی در بغلان جزئیات داره.
فابریکه نساجی افغان پل خمری، فابریکه‌ای که 30 سال قبل 3500 کارگر و بیش از 100 هزار متر تکه در روز تولید داشت، حالا رو به رکود نهاده و هیچ تولیدی ندارد. اینکه این فابریکه چی بود و چی شد و غلام قادر رئیس فابریکه نساجی افغان پل خمری میگوید:
دستگاه نساجی افغان یکی از دستگاه تولیدی یا بافندگی در سطح آسیا میانه بود. بیشتر از 3300 کارگر داشت، روزانه 100 هزار تکه تولید میکرد. بالاخره سال به بازار این جنگای خانم منصور و گذشته دی عدم رقابت بازار و یک کم دلسردی خود دولت هم بود توجه نکرد. فعلا تولید ما صفر است.
و اما چرا این فابریکه با داشتن این همه کارگران فنی، جای مناسب و برق رایگان از کار افتید؟ انجینیر فرید احمد زهیر، آمر بافت فابریکه نساجی، ورود سیلاسای تکه های خارجی و گرایش خریداران قبلی منسوجات این فابریکه به آن و بیتوجهی دولت را سبب زوال این فابریکه می داند و می گوید:
ماشینایی که ما اینجا نصب داشتیم از مود باز افتیم. ما نتونستیم با بازار بیرون، با بازار روس رقابت بکنیم. به می خاطر سان ما نتونست به فروش برسه و ما در رقابت خود ادامه بدیم تا ما تولید بیشتر داشته باشیم. سان ما خرید بازار نتونست، تولید ما به صفر تقریبا.
فابریکه نساجی افغان پل خمری که 80 سال قبل توسط کشور جرمنی در 54 جریب زمین در شهر پل خمری ولایت بغلان تأسیس شد، تولیدات نخی خالص مانند سان کوره، ململ، جیم و امثال اینها داشت و خریداران عمدهش هم وزارت های دفاع، داخله، صحت عامه و امنیت ملی بودند که حالا نیستند. زیرا به گفته مردم تولیدات این فابریکه دیگر رنگ بازاری ندارد و هرچی هست تکه های خارجی است که به سرعت جای آن را گرفته است. و اما حالا به تازگی کشور ازبکستان می خواهد فابریکه نساجی افغان پل خمری را بازسازی کند، شاید با تعویض ماشین آلاتش. غلام قادر رئیس این فابریکه می گوید کارها به شدت جریان دارد و با مدرنیزه شدن این فابریکه تولیدات زیاد و هزاران شغل ایجاد خواهد شد.
الان خواهد جریان دارد، انشاءالله نتایج خوبی هم به پیش دارد. شاید ایر حکومت ازبکستان، دولت ازبکستان یک بازسازی اساسی ایجا مد گلبهار آمد. ایج امکانات زیاد است، نظر بر گلبهار شاید اولی را شروع کنش ما متخن هستیم. انشاءالله تنقریب در قسمت بازسازی شرکت بکنیم. و زمانی که فابریکه دوباره آغاز به کار میکنه توسط خود ازبکستان طبعا نخ مدل رو تولید میکنه که به بازار رقابت داره.
باید گفت این تنها فابریکه نساجی افغان پل خمری در ولایت بغلان نیست که از کار افتیده، بلکه فابریکه قند بغلان، فابریکه اسپینزر و سیلو از قدرتمندترین فابریکات تولیدی بغلان به دلایل چون جنگ و ناامنی و بی‌توجهی دولت از کار افتیدند.
پیام ها و نظریات شما.
بلیاز خدا، بلیاز قرآن، از امی وزارت مالیه ما خواهش میکنم رو تا خدا وینه قرآن وینه نکر، بلیاز خدا بگو ای کلی که ارگانهای دولتی که در وظیفه است در خط نور جنگ میکنه، اینا روزگار دارن، فامیل دارن، اولاد دارن، چکی در این زیگه عرفه ماش اینا رو اولا نمیکنی بند میپرتوی ای خیر است که تو پیسه دارستی با پیسه دارن داری کلی ازی بخاطر این دوازه سیزده هزار روپه در اینجا جانایشی میخواد تا کفیدشون است. یکی دیگه همی وزارت دفاع که میگه که 40,000 نفر که خیالی برآمده، بلیاز خدا، مالی درمی کنده که ما 100 نفر در بعد در میجا موجود است، وظیفه جیو میکنند، در می سیستم نیست، ماشون 4 مشت اولا نیستد ما مردم. این چی رقم سیستم است؟ چی رقم قانون است؟ بلیاز خدا و قرآن روز خدا وینه قرآن وینه میره نشد کن.
یک موضوع بسیار پیش پا ساده است در وزارت عدلیه، همین ترک تابعیت مکتوبا میاید از طریق وزارت خارجه برده میشه در شعبه مربوطه ارتباط خارجی وزارت عدلیه، اونا تسلیم میشن و بلوی خود میتن به عارض. میزان سال گذشته ما یک دوسیه را برشان تسلیم کردیم از یک دختره کرد که در ایران مادر شیرانی اجراحات نمیتون، میگه خودت برور تحقیق کن، نه کدام نمره مکتوب ما داریم، نه کدام دستاویز داریم. در چند وزارت ها اونا مکتوب میتن، از چند وزارت جوابش آمده برشان، از این خط اول نفوذ بسیار تال میتن، یوان تقاضای رشوت این رفار داره، یعنی به مجلس مربوطش خواهش میکنیم برسانیم. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 است. همکارم آرش همایون با سرخط مهمترین خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان حمله بر موتر حامل کارمندان شبکه تلویزیون خورشید را شدیداً محکوم کرد. قرار است امروز آلیس ویلز معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی در مورد صلح افغانستان با مقامات پاکستانی گفتگو کند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند دو فرد نفوذی مخالفان را در صفوف پلیس دستگیر کردند. 16 مرکز خصوصی صحی در ولایت غزنی به خاطر تخطی از قوانین مسدود ساخته شدند. در نتیجه اصابت یک مرمی هاوان در ولسوالی شاهجوی ولایت زابل 4 تن کشته شدند. حکومت هند با صدور یک فرمان ریاست جمهوری وضعیت خاص کشمیر تحت اداره این کشور را لغو کرد و نیروهای بیشتر نظامی را به آن منطقه اعزام کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کشتارهای جمعی اخیر در آن کشور را محکوم کرده گفته است نفرت انگیزی در آمریکا جای ندارد. مقامات مصر میگویند در نتیجه یک انفجار در نزدیک اینستیتوت ملی تحقیقات امراض سرطانی در شهر قاهره 19 تن کشته و 32 تن زخمی شدند. و اردوی کوریای جنوبی میگوید با وجود هشدارهای کوریای شمالی تمرینات مشترک نظامی را با نیروهای آمریکایی انجام خواهد داد.
آل نوبت میرسه به برنامه افتوار رأی من حق من.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه رأی من حق من خوش آمدید. شکایت هایی که در هفته جاری در پیوند به مبارزات انتخاباتی ثبت شدند در این برنامه جا داده شده است. شما در جریان هستین که روند مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری روز یکشنبه ششم اسد میان نامزدان آغاز کردید. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که در این چند روز تخلفات انتخاباتی را ثبت کردند. نخست هم گزارش برنامه. بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا گفته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به جای تحریم انتخابات باید یک اجماع را به وجود بیاورند. مسئولان این بنیاد تاکید دارند اگر نیاز دیده شود فیفا آماده است که میان حکومت و شورای نامزدان میانجیگری کند. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیش از این گفته است که اگر خواستهایشان از سوی حکومت پذیرفته نشود انتخابات را تحریم میکنند. همکارم نورالله شاهین در این مورد گزارش را آماده کرده که با هم یک جا میشنویم.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید تنش‌های جاری میان نامزدان ریاست جمهوری و حکومت روند انتخابات را تحت پرسش قرار داده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی این بنیاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت:
ما در این مرحله چیزی که بسیار سرش تاکید میکنیم این است که یک اجماع سیاسی باید بین کاندیدا و رهبرای سیاسی شکل بگیره و پیش‌فرضیه‌ای که میتونه انتخابات مشروع را، انتخابات قابل قبول را، انتخابات با اعتبار را تضمین بکنند، روی توافق بکنند، همچنین یک دید مشترک نسبت به مسئله صلح هم باید با هم داشته باشند.
به گفته آقای رشید، تلاش‌های جاری صلح و هشدار برخی نامزدان بر تحریم کردن انتخابات از مواردی است که مردم و جامعه مدنی را درباره برگزاری انتخابات مشکوک کرده است. شورای نامزدان ریاست جمهوری هفته پیش با نشر اعلامیه‌ای از تحریم انتخابات هشدار دادند. آنان در این اعلامیه استفاده از امکانات دولتی از لو نصب‌های سیاسی مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و کمپاین‌های قبل از وقت از سوی تیم حاکم را شدیداً تقبیح کرده و اینها را دلایل تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا خواندند. همچنان در اعلامیه آمده است که ملغا نشدن تشکیلات دولتی، ادامه تقرری‌های غیر شفاف در کمیسیون‌های انتخاباتی، استفاده از امکانات دولتی از سوی تیم حاکم، قرار گرفتن تلویزیون ملی در دسترس کاندیدان حاکم، تهدید کارمندان دولت که هواداران تیم‌های غیر حاکمند و برخی موارد دیگر از مشکلات خوانده شده که موجب به احتمال مقاطعه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری از سوی این شورا شده است. در پایان اعلامیه این شورا آمده است هرگاه تیم حاکم تا یک هفته یعنی 10 اسد به این مشکلات رسیدگی نکند انتخابات از سوی این شورا تحریم خواهد شد. اما صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در این باره چنین میگوید:
انتخابات
انتخابات در وقتش برگزار می شود. از تمام نامزدان می خواهیم که برای برگزار شدن بهتر انتخابات کار کنند. هرچند آقای غنی هم نامزد انتخابات است، اما قانون در زمینه مقرری ها من حیث رئیس جمهور به وی صلاحیت داده است. مبارزات انتخاباتی میان نامزدان ریاست جمهوری به روز یک شنبه آغاز شد. انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 6 ماه میزان سال روان خورشیدی برگزار شود که به شمول رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه 18 تن خودشان را نامزد کردند.
شنونده عزیز، شنیدیم که بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان یا فیفا گفته که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با جای تحریم انتخابات باید یک اجماع را به وجود بیارن. مسئولین این بنیاد گفته که اگر نیاز دیده شود آنها حاضر هستند که میان حکومت و شورای نامزدان میانجیگری کنند. در مورد ای که در دور مبارزات نامزدان ریاست جمهوری چگونه کمپاین بکنند و اگر در صورت که کار غیر قانونی را انجام میتن و یا تخطی میکنند نهادهای مسئول با اینا چی برخورد بکنند، نظریات چند تن از هموطنان ما را یک جا با هم مشنویم.
کمیسیون انتخابات هم خودشان هم شکایت که به زمینه باید خودشان هم مشکلات مردم را سعی کنند، کدام شکایتی که میکنند مردم خودشان باید نظر بگیرند و مشکلاتشان را بررسی بکنند.
ولی کمپین ها خوب است که در بین خوب رقابت سالم داشته باشند و بی نظمی ها را در شهر نپردند، طابق قانون باشند. کسی تخطی میکنه دیگه مراجعش معلوم است، منبعش معلوم است، به مو شکایت کنه، مو رسیدگی و تخطی هایشان کنه، قانونی برخورد تدشان کنه.
اسم ما جمال است. نظر ما ایست که یا باید یک کمپاین سالم داشته باشند، کدام لایق کمیسیون شکایت باید چی کده از واه باید یا سختی نکنند دیگر کنند دیگر باید کمیسیون شکایت باید کت از واه برخورد قانونی کند دیگر.
مطلع بود که بیرقار زده بود رئیسوس و میدوید رئیسوس و میدوید خوشحالی میکرد خوشبختی این سال دیگر کل اگیشم تو خب بچم قرار شده که اما میترسن نمیتونه همی کمپاینی که از یاد داره هیچ امکان ندارن نمیشه، چرا که هر جا بری امتیاری است.
خب شنونده های عزیز، ای بود نظریات مردم در رابطه با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و خواستشان در رابطه با رسیدگی به شکایاتی که از طرف مردم صورت میگیره. شنونده های عزیز، ای که در جریان کمپاین انتخاباتی چه شماره شکایت ها از سوی کمیسیون شکایات ثبت شده، چگونگی روند ثبت چگونه بوده، از سوی کدامین نهاد ثبت شده، قانون در این باره چه پیشنهاداتی داره، چه زمان و شیوه بررسی آن چگونه است، همین پرسش ها را در مصاحبه ویژه با قطب‌الدین رویدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات دنبال کردم.
بسیار تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. اول در رابطه با ثبت شکایات اگر معلومات بتین که تا فعلا پس از اینکه کمپاین انتخاباتی از طرف نامزد ریاست جمهوری آغاز شده چه تعداد شکایت را شما ثبت کردین؟
بسیار تشکر از شما تشریف آوردین. سلام احترامات بر تمام مردم افغانستان از طریق رادیو آزادی تقدیم میکنم. در جواب سوال شما باید بگویم که قبل از اینکه مبارزات انتخاباتی رسما آغاز شود 6 شکایت در اینجا راجع به مبارزات انتخاباتی قبل از وقت یا توهین و تحقیر از طرف یک کاندید به دیگر کاندید ما شکایت را ثبت کردیم که برایشان بررسی شده و تا بال فصلی نهایی ما صادر نشده. ما که از تقریبا ساعت 11 بجه در دفتر بودم که از نهادهای مختلف و از تکتای انتخاباتی مختلف مردم را آمدن، فرم شکایت را گرفتن و شکایت را ثبت کردن. نمی‌فهمم که موضوع شکایت چی بوده در روز آینده مدبرتان میتونم بگویم که شکایت چی نویت داشت و سری کی و از طرفی که شکایت بود.
در مجموع چی تعداد شکایت ثبت شد؟
در مجموع تا بال 6 شکایت قبل از مبارزات انتخاباتی و امروز 1-2 شکایت و از طرف مطبوعات یا رسانه ها هم در مطبوعات در مباحث مختلف اعتراضات بودن و ما برای اعتراضات هم رسیدگی کردیم، خصوصا در افتتاح مبارزات انتخاباتی که از طرف دو تیکت انتخاباتی باران دراندازی شده بود، در اوج تخلفات دیده شده بود که در
تخلفات چی بود؟
این تخلفات دو موضوع بود. یک موضوعی که مامورین عالی رتبه دولت در روز اول یعنی در افتتاح مبارزات انتخاباتی در اشتراک کردن که خلاف قانون است و این دو موضوعی بوده که شکایت بود که از اماکن دولتی استفاده شده به خاطر مبارزات انتخاباتی. ما دیروز کمیسیون فیصله داشتیم، بحث داشتیم و بعد از بحث یک فیصله کردیم. اختاری جدی را به آدرس دو تیکت انتخاباتی روان شده و از یک تیکت انتخاباتی وضاحت خواسته شده که شما به کدام اساس از این مکان دولتی استفاده کردیم.
در رابطه با ثبت شکایت، بیشتر از طرف مردم شکایت ثبت میشه، خود کاندیدا ثبت میکنه و یا شما خودتان شکایت رو ثبت میکنید؟
مراحل مختلف شکایت است و از طرف نهادهای مختلف. تمام شرکای انتخاباتی که مردم افغانستان است، نهادهای ناظر است، احزاب سیاسی و تیکت‌های انتخاباتی میتونن که شکایت ثبت کنن در دفاتر ولایتی و در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت انتخاباتی. فرم شکایت در نزد ما موجود است، مراجعه کرده میتونن و هر شکایتی که باشه میتونن شکایت را ثبت کنن و مطابق اصول و ملایحه وظایف بررسی شکایت ما او را بررسی میکنیم و فیصله را صادر میکنیم.
در قسمت راه‌اندازی مبارزات انتخاباتی، یک کاندید در کجا میتونه که مثلا این مبارزات خود راه‌اندازی بکنه و در کدام محلات نمیتونه؟ ممنوع است که یعنی اونا به می کمپاین انتخاباتی خود بپردازن.
به ارتباط مراکزی که مثلا یک کاندید میتونه در اوجا مبارزات انتخاباتی خود برای بیندازن، فقط در مراکز نظامی و در مراکز دولتی که مربوط مردم افغانستان است و دولت افغانستان است نمیتونن که مبارزات انتخاباتی را در اوجا برای بیندازن. دیگه در تمام جای میتونن مطابق قانون. وقتی که اعتبارنامه را کاندیدای محترم میگرفتن، اصولنامه و طرز العمل مبارزات انتخاباتی پیش شان است، در اوج تمام موضوعات در اوج بسیار به وضاحت گفته شده که شما در کجا میتونین و در کجا نمیتونین که مبارزات را راه بیندازین.
کدام مورد در قانون پیش بینی شده که در مورد از او باید شکایت ثبت شود؟
موارد مختلف است که شکایت ثبت می شود. ویست که مثلا اشتراک مامورین دولتی در مبارزات انتخاباتی خصوصا در وقت رسمی، راندازی مبارزات انتخاباتی در اماکن دولتی، تهدید از طرف یک کاندید به تهدید دیگر، توهین از طرف یک ستاد انتخاباتی به طرف ستاد انتخاباتی دیگر. مصارفشان باید وضاحت داشته باشه که مثلا این پای پولی که مصرف میکنند مبارزات از کدام طریق برای چیز آوردن. نمیتونن مثلا که از کمک‌های خارجی در مبارزات انتخاباتی یعنی استفاده بکنن. و دیگه موضوعات اینمی رابندان است، در رابندان راهای عمومی باید بسته نباشن در وقتی که یعنی با مردم باید مزاحمت نشون. این کار هست که باید.
خب در قانون مجازات برای کاندیدی که تخطی میکنه چی پیش بینی شده؟
چند موضوعات بسیار به شکل واضح پیش بینی شده که صلاحیتش در دست کمیسیون شکایت انتخاباتی است، خصوصا در وقت مبارزه هم تخلف است، تخلفات انتخابات. تخلفات هم جریمه نقدی است، هم محروم شدنشان از مبارزات انتخاباتی برای چند روز و هم اخطارنامه و توصیه نامه و اینی موضوعات پیش بینی شده.
و اگر یک کاندید باز هم مکررن امیت خطیر انجام میده، باشی سرنوشت رو برام میشه؟
مراحل مختلف است. من براتون گفتم که یک خو موضوع بسیار مهم است که مثلا یک کاندید چطور ما میتونیم که از کاندیداتوری حذف کنیم. او موضوعات در قانون انتخابات و در قانون اساسی پیش بینی شده. اگر او شرایط کدام وقت پورا کرده نتوانست، تمام کاندیدای ریاست جمهوری امرای ما تعهد کردن و امضا کردن تعهد نامه را که هر وقتی که ثابت شد که ما یکی از شرایطی را که در قانون اساسی پیش بینی شده پورا کردن نتونستم، ما دیگه کاندید ریاست جمهوری نیستم. او دیگه موضوعاتی که مثلا تخطی است، در تخطی فقط جریمه نقدی و برشان توصیه روان میکنیم، اول باز اخطار روان میکنیم، باز جریمه نقدی میکنیم، باز محروم ساخته میتونیم. 60 روزی که در قانون پیش بینی شده برای مبارزات انتخاباتی، اگر کسی مکررن تخطی کنن از قانون، ما میتونیم که روزهای زیادی مثلا 20 روز یک ماه محروم بسازیم از مبارزات انتخاباتی که خودش یک جزای بسیار کلان است.
شما قبلا در مورد استفاده از امکانات دولتی صحبت کردین. وقتی که رئیس جمهور به خاطر کمپاین خود و یا مبارزه انتخاباتی خود به یک محل از هلیکوپتر استفاده میکنه، در این مورد چی قانون چی میگه؟
در قانون یک چون شخص خودش هم یک کاندید است، هم رئیس جمهور است، در ماده 64 قانون اساسی کدام محدودیت وقتی که خودش رئیس جمهور هم باشه برایشان که هم صلاحیت خود اعمال بکنن، چون شخصی یک رئیس جمهور است نفر اول مملکت، تهدیدات امنیتی برشان بیشتر می باشه، شرایط امنیتی مشمول شان چی است. لیکن به ارتباط اماکن بسیار به وضاحت گفته شده که از اماکن دولتی باید استفاده نکنن. مثلا یک اعتراضی که در رسانه ها بود و پیش مردم افغانستان بوده که چرا رئیس جمهور افتتاحیه خود در لوجرگه، در خیمه لوجرگه گرفتن. ما دیروز مکتوب روان کردیم، وضاحت خواستیم که به کدام اساس، چون لوجرگه، خیمه لوجرگه در دسترس همه کاندید صاحب قرار میگیرد و ما شما شاهد هستیم که جلسات و گردهمایی مختلف در اونجا انجام میشه و او از فیس مشخص داره. تیکت انتخاباتی که مربوط به رئیس جمهور است شاید به قرارداد گرفته باشن، به کرایه گرفته باشن، دیگه معلوم میشه دو سه روز آینده که جوابشان چی است.
خب در رابطه با ثبت شکایات اکثر مردم امروز آگاهی ندارن که چگونه میتونن شکایت خود را با کمیسیون ثبت بکنن. اگر کمی در این مورد وضاحت بدین.
به ارتباط ثبت شکایت ما باید بگویم که در 34 ولایت افغانستان دفاتر ولایتی ما از همی روز اول مبارزات انتخاباتی بروی مردم باز است و فرم شکایت اوجا موجود است. هر کسی، هر فرد افغانستان، هر نهاد ناظر، هر حزب سیاسی، هر تیکت انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات حق دارند که هر جایی که از طرف هر یک از کاندید صاحبا یا از ستادهای انتخاباتیشان یا از حامیانشان فکر میکنن که تخطی صورت گرفته یا خلاف قانون دوجه عمل کردن، میتونن که برن در کمیسیون ولایتی و در کمیسیون مرکزی مراجعه بکنن. کارمندان ما در خدمتشان است، برشان بسیار با وضاحت راهنمایی میکنن و میتونن شکایت خود ثبت کنن.
در ولایت کمیشنرا وجود نداره، در این مورد تدابیر و پلانا چی است؟ آیا اقدام شده در این مورد؟ آخر
ما تصمیم گرفتیم که در تمام ولایت افغانستان کمیشنرا اصلاحات را بریم در وسط کمیشنرا و او را آوردیم. حکم تقرری کمیشنرای جدید آمده و روز جمعه و شنبه ما یک برنامه ترینینگ داریم برشان. در روزهای نزدیک یارا به ولایتشان میفرستیم. فعلا که کمیشنرا در اوجه وجود نداره، کارمندان دارالانشای کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی در اوجه در ولایت موجود هستند. تمام مردم افغانستان میتونن که در کمیسیون مراجعه بکنن و ثبت کنن شکایت خود. 5 روز بعد یا 4 روز بعد کمیشنر ولایتی میرسن و شکایتشان رو بررسی میکنن.
در قسمت استخدام کمیشنر، آیا از جمع کمیشنرای دوره گذشته هم کسی هستند در این میان و در قسمت استخدام از اونا روان چی کنه است؟
ما تصمیم گرفتیم که در بسط ولایت در کمیشنرای ولایتی تغییرات را بیاریم. امی استخدام کمیشنرای جدید برای هر کسی، برای کمیشنر سابقه و برای کسی که سابق کمیشنر نبود، حق داشتن که اپلای بکنن و عرضی خود بتن. اصول و مقررات را که ما برشان قبل از قبل در نظر گرفته بودیم او را عملی ساختیم. بسیار تحت یک پروسه شفاف اول مردم اپلیکیشن های خود دادن، باز اسنادشان ارزیابی شد، باز امتحان تحریری گرفته شد، باز امتحان تقریری گرفته شد، مصاحبه ها صورت گرفت. بالاخره با اساس تعداد ولایت کمیشنر را پیشنهاد کردیم برای مقام ریاست جمهوری و منظوریشان آمد که امیدواری ما همیست که این دفعه بخیر شکایتی را که قبلا از کمیشنرای قبلی مردم افغانستان داشت نداشته باشن و یا مردم با اساس قانون هم کار کرده خود انجام بدن.
یک موضوعی که همیشه انتقادها از عدم هماهنگی در گذشته بین دو کمیسیون وجود داشته، فعلا کمیسیون ها بین خود چقدر هماهنگی دارن؟
بسیار یک سوال مهم و حیاتی است برای پروسه ملی ما. شما متاسفانه در وقت قبلی در کمیسیونهای قبلی هماهنگی که یک چیز بسیار مهم و اساسی است و هر دو کمیسیون مسئولیت جداگانه در قبال این پروسی ملی دارن، هماهنگی بسیار یک چیز اساسی بود که متاسفانه در کمیسیونهای قبلی ما نداشتیم. ما شما شاهد بودیم که از زبان رسانه های یکی دیگر اخطار میدادن و مخالفت خود اظهار میکردن. دمی پنج ماهی که تقریبا پنج ماه میشه که ما آمدیم و با کار آغاز کردیم، شما شاهد یک شکایت هم شاید نباشین در مطبوعات. ما بسیار هماهنگی خوبی داریم و یکی از موافقت های بسیار اساسی ما همیست که در بین دو کمیسیون بسیار هماهنگی بهتر و بیشتر وجود داره و ما یک کمیته هماهنگی در بین دو کمیسیون دارم که ما عضو هم کمیسیون هستم. هفته دو بار تمام موضوعات را در کمیته بحث میکنیم، اگر ضرورت به کمیته جلسه مشترک میکنن و بسط تکنیکی هم ما کمیته داریم که موضوعات تکنیکی را بحث میکنن. هر مشکلی که در بین دو کمیسیون باشه، در قبال پروسه باشه، ما در اونجا بحث میکنیم و بسیار در فضای دوستانه در چوکات قانون را
در گذاشته. یکی از انتقادهای دیگه همین بوده که گویا کمیسیون شکایت از صلاحیت های خود استفاده نمی کنه. فعلا شما چقدر از صلاحیت هایی که بر شما داده شده به شکل قانونی وازدانش استفاده کرده می کنه؟
مردم افغانستان باید مطمئن باشن که کمیشنرهای فعلی و کمیسیون های فعلی طبق ماده های قانون صلاحیت که قانون اساسی قانون انتخابات برشان داده، 100% مطمئن باشن که ما تمام فیصله های خود با اساس قانون میکنیم و از هیچ نوع تسلیم بکنم فشار نمیشیم، فشار سیاسی باشه هر فشاری که باشه.
یعنی از طرف حکومت فعلا بالای کمیسیون ها کدام فشاری وجود داره؟ نه، چون در گذشته همیشه انتقاد ها همی بود در کمیسیون های قبلی که از طرف حکومت بالا از اینا فشار است و اونا خودشان هم بعضی وقتا یاد میکردن این مسائل. در مورد کمیسیون های فعلی چقدر حکومت در کارهای شما تداخل داره و آیا فشار وجود داره؟ خیر،
سابق همچون شکایت موجود بود، لیکن ما برتان به صراحت گفته میتونم که هیچ نوع فشار از هیچ اداره دولتی و از حکومت علیه ما نیست و هیچ نوع مداخله صورت تبعال نگرفته و تعهد ما همیست که هر وقت که ما شاهد کدام فشار یا کدام مداخله از طرف حکومت یا دولت باشیم، امرای مردم افغانستان و امرای شرکای انتخابات شریکش میسازم.
در قسمت از اینکه از کمیشنرهای گذشته چی مشکلات بر شما باقی مانده که شما در رسیدگی به او تا فعلا اقدام کرده باشین؟
چند موضوعات بسیار مهم و اساسی که روزی که ما با کار آغاز کردیم وی بوده که ظرفیت به مشکل کافیش دیج موجود نبود. از روزی که ما آمدیم فقط سر ظرفیت سازی کار کردیم. یک برد بسیار مهم حقوقی دیجه که ضرورت مبرم شمرده میشه در این کمیسیون ما باید میان آوردیم، تغییرات اساسی رو دیجه آوردیم در تشکیل، در تمام لوایح و طرز العملایی که کارهای ما به او انجام میشه ما اصلاحات رو آوردیم، تغییرات رو آوردیم. شما شاهد یعنی یک جای بسیار مناسب در روزهای آینده میباشین که تقریبا نش ما میشه که خانه مردم در جای کمیسیون موجودیت داشته و ما یک دفتر بسیار خوب در حوزه داشته میباشیم، چون یک نهاد ملی است و حق دارم که به یک فکر ملی امرش برخورد شود و در جای هر کس خود ببینند. در جای دیگه ما با فکر ملی در نهاد اصلاحات را آوردیم و مردم افغانستان شاهد یک انتخاباتی که از هیچ نوع اعتراض و قابل قبول برای مردم افغانستان باشه خواهد بود.
در قسمت نهادهای ناظر انتخاباتی هماهنگی گفتین که بین دو کمیسیون به صورت بهترش وجود داره، با نهادهای ناظر هماهنگی شما چطور است؟
تا جایی که ما میفهمم بسیار خوب یک هماهنگی داریم. تمام اموراتی را که در کمیسیون اجرا میشه هر وقت در هر مرحله همراه نهادهای ناظرین ما رو شریک میسازیم. یک هفته قبلم همراه دو نهاد بسیار معتبر ناظر جلسه داشتیم و توافق به این صورت گرفته که جلسات مکرر و متواتر داشته می باشیم. هر موضوعی که مردم افغانستان شکایت دارن، نهادهای ناظر شکایت دارن، احزاب شکایت دارن، دروازه‌های کمیسیون انتخابات خصوصا کمیسیون شکایت انتخاباتی برایشان باز است و میتونن هر نوع موضوعات را دیگه شریک بسازن و چون یک پروسه ملی است، هر فرد وطن، هر نهاد مسئولیت دارن که در پروسه ملی به کمک بکنن به پروسه ملی تا یک انتخابات صحیح قابل قبول به مردم افغانستان برگزار شوه. دیگه ما در خدمتشان هستیم و بسیار اقامانگی خوب داریم.
در رابطه با بررسی شکایات قبلا گفتم که پروسه چگونه است، شما وضاحت دادین. در قسمت از اینکه این بررسی از شکایات چه مدت زمان در بر میگیره و کدام مراحل است که باید طی شود، در این مورد کم وضاحت بده.
دو موضوع بسیار اساسی، دو مرحله بسیار اساسی که یک شکایت علیه روز انتخابات است، روند رای گیری که شکایت معمولا در او وقت زیاد می باشه. دو روز ما وقت میتیم به مردم افغانستان، به نهادهای ناظر و شرکای انتخاباتی که شکایت خودن بعد از روز انتخابات ثبت بکنن. 15 روز وقت است که کمیسیون های ولایتی بررسی بکنن و فیصله خود صادر بکنن. اگر امو شاکی در سطح ولایت قناعت نداشتن، باز میتونن که به سطح مرکز دیجا استیناف طلب شوند و ما در خدمتشان هستم. 15 روز باز دربر میگیره که ما رسیدگی بکنیم. یک دوره شکایت دیگه هم که وقتی که نتایج ابتدایی اعلان شود، به اساس قانون مردم افغانستان و نهادهای ناظر حق دارن که برای 3 روز شکایت را ثبت بکنن و باز هم اون مرحله که 15 روز برای به سطح ولایت بررسی میشه و فیصله صورت میگیره. امور رقمی باز اگر کسی در و به فیصله ولایت قناعت نداشت، میتونه که در مرکز بیان و در مرکز کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی در خدمتشان است به خاطر فیصله های استنافی.
برخی از کاندیدا در رابطه با تحریم انتخابات سخن میزنن، در این مورد قانون چه میگه؟ شما کمیسیون ها در رابطه چی نظر دارین؟
قانون در مورد از صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی پیش بینی کردن، ما فقط مسئولیت برگزاری انتخابات شفاف برای مردم افغانستان داریم و توقع ما از تمام تکتای انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، مردم افغانستان است که خصوصا رسانه ها مطبوعات بسیار مهم است، این است که کمک کنن تا پروسه ملی را با انجام برسد، یک نتیجه که قابل قبول باشه به مردم افغانستان ما بگیریم. از این به ارتباط تحریم، ما نمیفهمم که به کدام اساسی مردم انتخابات تحریم میکنن. هر مشکلی که باشه ما بار بار برشان گفتیم که بیاین در چوکات قانون هر مشکلی که باشه شکایت بکنن و امرای ما موضوعات خود شریک بسازن، قناعتشان نمیتیم و برن به مبارزات انتخاباتی و به انتخابات.
خب شما هرچند خواستتان از مردم مطرح کردین، اما چگونه همکاری شما توقع دارین از مردم؟
از مردم توقع داریم که چون پروسه ملی است و سرنوشت افغانستان دیگه تعیین میشه، زعیم آینده افغانستان دیگه تعیین میشه که سر زندگیشان مستقیم تاثیرگذار است، اول اشتراک بکنن در پروسه، دوم پروسه را حمایت بکنن، سوم هر جایی که تقلب و تخلف میبینن باید شکایت ثبت کنن، گزارش بدن امرای مطبوعات و امرای کارمندان انتخاباتی، امرای کارمندان کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری بکنن تا یک پروسه شفاف و یک انتخابات شفاف رو داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما که در پروسه ملی کمک میکنین که مردم افغانستان آگاه باشن. بسیار
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه حاضر که براتون در رابطه با آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و رسیدگی به شکایات، چگونگی تخطی ها و رسیدگی به شکایات آماده کرده بودیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگار همتون
رد بگیره.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
عزیز که سانی ندیدم، ای لیلی عزیز که سانی ندیدم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، بازا که در فراق تو مجنون سانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم.